اگر از جهت کمی بگیم همه ی آنچه که در رسائل هست اینجا نیست، یعنی عنوانن اگر نگاه کنیم مقداری از اناری که در رسائل تحت عنوان مجد خبر وازن تحتیل در اینجا نیست، یعنی مثلا اونجا از ادله اگر اونجا مثلا 5-6 تا آیه ما داریم اینجا 2-3 تا شده ذکر کردن و اینطور از جهت کمی. اما اگر از جهت کیفی نگاه کنیم تقریبا هر آنچه که تحت هر کدوم از این عناوینی که در این کتاب آمده و در رسائل هم آمده هر آنچه که در رسائل منعکس شده اسارش اینجا منعکس شده، محتوا با محتوایی که شیخ اشاره کرده سایه به سایه پیشرفته جلو. لذا بعد از شیخ هم حالا چه موضوعیتی داره این مطلب، بعد از شیخ تقریبا هر کس آمده مطالبی که ارائه کرده حاشیه کلمات شیخه، یعنی نه اینکه اساس حرفای شیخ منهدم شده یه چیز جدیدی گفته شده، مثلا الان میخوایم استدلال بکنی با آیه نبر به دو شکل استدلال شده، این دو شکل، شکل اول مفهوم شرط، شکل دوم مفهوم وصفه، مفهوم شرط چه شکلی استدلال شده، مفهوم وصف چه شکلی استدلال شده، اینا رو شیخ گفته. حالا بقیه که آمدن سعی کردن یه مقداری حکاکی کنن، یه تکون فل جمله ای بدن و الا شاکله آنچه که شیخ گفته تا الا یوم نماز محفوظه، آنچه که شیخ گفته نسبت با آنچه که بعدن اضافه شده تفاوت 70% و 30%، 80% و 20%. لذا اگر کسی اون آنچه را که شیخ گفته یاد بگیره قریب 60-70% کار رو انجام داده برای خودش، تقریبا میتونه. حالا شاکله این بحث هم گفتم از شیخ دیگه، این ورودی هم که استاد داشتن که اول ما بحث میکنیم از حجیتش بعدا بحث میکنیم از دائره حجیت که پاراگراف آخر جلسه قبل ماست که اول بحث میکنیم از اصل حجیت، یعنی حل بسته حجیت آیا حجیت است، بعد بحث میکنیم از دائره حجیت، باز این هم تصریح شیخه به همین شکل شیخ وارد شده. الان اصول فقه مظفر هم ببینید همین شکله، کتاب های دیگران هم ببینید بازن سایه به سایه رسائل داریم پیش میریم در این بر
محتوان میریم
بر استدلو علی حجیت خبر واحد با آیات هم. حالا معمولا هم در مقام استدلال ما معمولا اول از کتاب شروع میشه، بعد سنت، بعد عقل و اجماع هم آخرش اضافه میشه. یه نکته دیگه بگیم رفقای عزیز، این این سبک بحثی که الان میخواییم واردش بشیم، اولین جایی که شما تو اصول دارید اینطور میبینید، این سبک بحث فقه استدلالیه. فقه استدلالی که میگن این سبک بحثی که الان میخواییم بخونیم نه الان نوع استدلالی که میخواییم وارد بشیم. ماهیت استدلال فقهی چیه؟ ببینیم که بعد ببینیم حالا این چرا اینطوری. ماهیت استدلال فقهی اینه که اثبات حجیت کنیم برای مطلبی از منابع اربعه. این ماهیت استدلال فقهیه. یه مطلبی است هر چی میخواد باشه، علم حجیتش رو از کتاب و سنت عقل، حالا اجمارا خواهیم دید که فرع سنتش جدیدی نیست، اثبات و حجیت کنیم برای او، این میشه ماهیت بحث فقهی که بعدا خواهید دید. این معنای فقه، این معنای فقه اختصاص به فقه متعارفین از طهارت ها دیاد نداره. دوباره بگید چی شد استدلال فقهی؟ اثبات حجیت برای مطلبی از منابع اصلی دین. این اختصاص به طهارت و دیات فعلی نداره. هر چیزی را که فرض کنیم در عالم کتاب و سنت یا بگیم در عالم منابع ما حجیتی براش مطرح باشه و ما به صدد اثبات اون حجیت قرار بگیریم، این ماهیت استدلالی که میکنیم استدلال فقهیه.
مثلا
اون فقه نوع اول که فقه نوع اول داریم وسیع تر میکنیم، تازه فقه نوع اول روشی بود، حالا داریم از لحاظ محتوایی وسیع ترش میکنیم. خواهید خوند انشاءالله، یعنی باید میخوندید در کلام، اما نخوندید، خواهید خوند انشاءالله که علم برهانی، یعنی علمی که بر از جهت هیئت و شکل بر قیاس و از جهت ماده بر مقدماتی که شروط مقدمات برهان در اون مقدمات باشه، این علم بر اونها مبتنیه. علم برهانی علمی است که بر مقدماتی مبتنیه که اون مقدمات از جهت هیئت قیاس از جهت ماده دارای شروط مقدمات برهان باشن. این علم کمیابه، به خاطر شروطش کمیابه. هیئت قیاس در خیلی جاها میتونه بیاد. اگه یادتون باشه منطق صناعات رو خوندید، قیاس مقسم بود برای صناعات خمس، هیئتی به نام قیاس تقسیم میشد به یه بار مادهش مشهوراته، یه بار مادهش یقینیاته، یه بار مادهش، یه بار مادهش، خاطرتون هست. پس شکل قیاس در خیلی جاها میتونه بیاد، اما از جهت شروط و مقدمات برهان وقتی ماده محدود میشه، چون این شروط همه جا متوفر نیستن و همه جا شایع نیستن، علم برهانی دایرش محدود میشه. بعد نتیجه‌اش چی میشه؟ جایی که شروط و مقدمات برهان نیست، برهان نداریم، یعنی عقل برهانی قضاوت ندارد. نه اینکه عقل برهانی قضاوت میکنه و قضاوتش خطا میشه. یه اساس مقالطه ای که معمولا چه در عالم تجربه و چه در عالم نقل پیش میاد، میگن عقل خطا پذیره، پس بریم حسبنا کتاب الله. نه، عقل برهانی و همه استدلال که الان گفتم، چون علم برهانی مبتنی بر شروط مقدمات برهانه، جایی که شروط مقدمات برهان نیست، برهانی وجود نداره. نه اینکه هست اما خطا رفت. خب بعد طبعا چه اتفاقی میفته؟ این شروط مقدمات برهان که میشه برهان ما و در عالم اصول عقاید و اصول دین که همون فرشتان اصول عقاید با تمام مسائل عقایدی و کلامی، در عالم اصول عقاید در خیلی 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 جا ما برهان نداریم، چون شروط مقدمات برهان نداریم. خب پس چی میشن اینا؟ اینا دیگه استدلال برهانی عقلی محض ندارن، خیلی از اینا استدلالاشون نقلی میشه و اینم ضعفشون نیستا. نه که داریم رتبهش میاریم پایین میگیم استدلالش نقلی میشه، نه، استدلالش نمیتونست عقلی باشه، چیزی غیر از این نبود. نه که یه صدی بود ما رو صد نایستادیم اومدیم با هفتاد، بعد بگید نقل ظنیه، شما میخواید عقاید رو با ظنیات اثبات کنید. نه نه، اصلا صدی نبود، صدش همینه، چون شروط مقدمات برهانی وجود نداره. یعنی شما برای از لحظه مردن انسان به بعد این نیم خط هم از آخرم نداره دیگه چون نمیده بعدش خبره دیگه. از لحظه مردن انسان به بعد ما مبادی و برهانیمون تقریبا انقدر کمه که کل عدم کلیاتش قابل استدلال عقلانی بود. یعنی اصل اینکه قیامت باید باشه، اصل اینکه حساب کتابی باید باشه که اینا رو خوندید دیگه، بیشترش ما نداریم. جزئیات مراحل بعد از مرگ، از لحظه احتضار چه میشه، بعدش چی میشه، بعدش چی میشه در قبر، عوالم قبر، خصوصیات قبر، اینا رو نداریم. جزء اصول عقائدن، حشر و حساب و میزان و و ان الجنت و النار حق لا ریب فیها و ان الساعت آتیه لا ریب فیها، که ما توی در واقع تلقین میت هم میت تلقین میکنیم، اینا عقائدن، عقائد حق، اما این عقائد حق قابل اثبات برهانی نیستن. خب وقتی چی شد؟ اینطور شد که ما نمیتونیم اینها رو استدلال عقلانی و استدلال برهانی، یعنی مقدمات برهانی یقین به معنی خاص داشته باشیم. قرار شد بیم از غیر برهان استفاده کنیم. خب غیر برهان چی میشه؟ اینا که در مهدی علوم تجربی نیستن، پس تجربه هم که کارآمد نیست. فرق اینه که یک کسی باید اونجا رو دیده باشه بیاد خبر بده، میشه نبی. پس اینا باید بیان در محدوده دائره دین تبیین بشن، یعنی در محدوده آموزه‌هایی که نبی و وسیله او گفته تو تبیین بشن، یعنی به حجت شرعیه، به حجت معتبره ما اثبات کنیم که مثلا امام معصوم فرموده است هش این چنین خصوصیاتی داره، خدا گفته است مثلا قیامت این چنین خصوصیات داره، میزان این چنین خصوصیات داره، شفاعت این چنین خصوصیات داره و الی آخر، رجعت این چنین خصوصیات داره. مثلا اینجا اون حجت معتبره ای که باید بیاد و از کتاب یا سنت این از منابع دین بیاد اثبات کنه این مطلب رو، باز چگونگی ورود و خروج ما نسبت به اون ادله میشه همین از جهت سبکی و از جهت روشی همین استدلالی است که ما تو فقه میخوایم انجام بدیم. فقط یه جا میخوایم بین روایات شکیات نماز جمع کنیم، یه جا میخوایم بین آیات و روایاتی که در مورد مثلا میزان آمده جمع کنیم، یه جا میخوایم در مورد مثلا آیات و روایاتی که داله بر مثلا ادلت الاعذار مثل لا حرج و لا ضرر جمع کنیم، یه با میخوایم در مورد آیات و روایاتی که در مورد عذاب قبر اومده جمع کنیم. هر دو سبک و سیاق و منش و روشش واحده، روی کرده ماست با ادله نقلیه، درست شد؟ حالا تو اصول، پس من اول کم استدلال فقه رو دارش وسیع کردم که بفهمیم اصل قصه چیه. حالا تو اصول ما میخواییم بیاییم اثبات کنیم حجیت رو برای یک سری ابزارها که با استفاده از اون ابزارها بریم استدلال فقهی کنیم. دوباره خودمون ابزارها باید حجیتشون از قبل شارع معلوم بشه، دوباره خودمون حجیت به سبک استدلال فقهیه. روشی که ما داریم الان اینجا رفقای عزیز، این حرکت ما به قول قشنگ مرمای مطهری از نوع استدلال‌های زایشیه، یعنی یه چیزی تولید میکنه، ما با او باید بریم بعدی رو تولید کنیم، دوباره با او باید بریم بعدی رو تولید کنیم. مثل این بازی های استراتژی کامپیوتر هست که هیچی شما نداری، خودت باید بری بسازی، خودت با همه چی رو باید بسازی، بعد از همون رو استفاده کنی دوباره یه چیزی که بسازی همینطور بری جلو. راهی که ما داریم میریم اینطوری هم راه. پس ما توسط این در واقع منابع دین میایم اثبات میکنیم حجیت رو برای این سری ابزارها، اون ابزارها بعدا تو استنباطهای بعدی به کار ما میاد. حالا یکی از اون ابزارها خبر واحد، این شما اگر توسط
جانم
که که میرسه به حجیت به ذاتمون که قطعه که قبلا بحث کردیم رو این بعد میخواد بگه. یکی از ابزارهای ما حجیت خبر که حجیت خبر با توضیحی که گفتم در محدوده تمام استنباطاتی که بر پیکره کتاب و سنت قرار میگیرن نافذه و نافره، چه در محدوده فرو چه در محدوده اصول. یعنی شما فردا میخواید هر استدلالی که بر هر مسئله ای، چه مسئله هستی شناسانه، چه مسئله انسان شناسانه، چه در مورد باید و نبایدهای اخلاقی، چه در مورد باید و نبایدهای فقهی و چه در مورد هر چیزی از محدوده کتاب و سنت استفاده کنید، اون دلیل لفظی که میایید استفاده میکنید باید حجیتش از جهت صدور ثابت بشه، اثبات صدور او توسط حجت خبر باید اتفاق میفته و اینکه متواتر باشه. باز متواتر باشه که دیگه قطع از محل نزاع میره، ظنی باشه صدور او توسط حجت خبر باید تبیین بشه. خب حالا ما در مورد کدوم اخبار واحد آحاد قرار صحبت کنیم؟ فعلا اونی که به محدوده کتاب و تاره تا کتاب و دیات ما مرتبط میشه. فقها ما و اصولین ما به صدد این بودن. پس وقتی میگیم به صدد این بودن، فردا اگر یه عرصه جدید جلوی چشم ما باز بشه و ما بخوایم بریم اون رو از دائره کتاب و سنت استنباط کنیم، باید اول حیث صدورش را، ملاک صدورشون رو درست کنیم، بعد وارد استدلال به اونها بشیم. فقها ما به صدد بودن برای اون محدودهی که بهش میگفتن طهارت تا دیات و روایات اینها کار کنن، ادله ای پیدا کردن در کتاب و سنت، در عهد یا اجماع یا هرچه، بر حجیت این ابزار یعنی خبر واحد برای روایات این محدوده تا این محدوده. تمام؟ حالا که اینطور شد، خود این که این ملاک رو ما توسعه بدیم، از این محدوده فار فراتر بذاریم به جاهای دیگه بخوایم سرایت بدیم، خود این محتاج به دلیل، یعنی سواله، ممکن جوابش بدیهی باشه، بله هر چی اینجا گفتیم اونجا هم میاد، ممکن جوابش نظری باشه، ممکنه ما تو شک باشیم نتونیم الان نظر بدیم. جانم پس حواسمون رو به این قسمت بدیم. اتفاقا همه آنچه که اینجا میگیم ممکنه جای دیگه نیاد، اولا جهت منطقی سوال باشه، یعنی چون تا الان کسی به صدد بیشتر از این نبوده، وقتی میخوایم سرایتش بدیم به جای دیگه ای با یه سوال مواجه، آیا میشه سرایت داد؟ سوالش منطقا درسته، حالا ممکن جوابش بدیهی باشه، سریع بگیم بله یا سریع بگیم خیر یا بگیم باید بررسی کنیم. اتفاقا در اگه بررسی کنیم ببینیم مقدار زیادی از اینها اونجا جاری نیست. خب به کسی ممکن اینجا این سوال براش پیش بیاد، بگه آقا خب چیزی که شاره گفته شاره گفته دیگه، چه اینجا بگه چه جای دیگه بگه، پس هر چه اینجا گفت اونجا باید بیاریم دیگه، حرف شاره یا علی کی گفتید حرف خدا پیغمبر، اگه حرف خدا پیغمبر بود که فرقی نداره، حرف خدا پیغمبر یکیه، چه اینجا چه جای دیگه، جواب چی میدیم؟ نه حرف خدا پیغمبر هست، اما حرف خدا پیغمبر در اینجا است، دلیل نداریم حرف خدا پیغمبر در اینجا و حرف خدا پیغمبر در جای دیگه یکی باشه. این اینجا بودنش موضوعیت داره، یعنی ممکنه شرایط این محدوده ای که ما دنبالشیم یه شرایط خاصی باشه، لذا آیات و روایاتی که برای اینجا به کار میان یه آیات و روایات خاصی باشه، شهر به خاطر یه مصلحتی که دیده اینجا مثلا آسان‌تر گرفته باشه، سخت‌تر گرفته باشه، دائره رو کوچیک‌تر کرده باشه، دائره رو وسیع‌تر کرده باشه، ممکن جای دیگه اینطور نباشه. یکی از خصوصیات خواست شب بگم که دیگه تمام کنم تا اینجا زیاد عرض دادم برای مقدمه بگم، یکی از خصوصیات مهم به این بحث فعلی ما اینه، ببینید اون محدوده‌ای که ما بهش میگیم طهارت تا دیات، اون محدودی که کتاب الصلاه توشه، صوم توشه، حج توشه، زکات توشه، خمس توشه، مبتلا بهترین قسمت شریعته،
مبتلا بهترین قسمت شریعته. این اگه کسی یه تیکه از اون عدسش رفت، خودش هم عدسش رفت میره دیگه، تمام. اما محدوده های دیگه ای که ما میخواییم از شریعت، از دائره ای کتاب سنت استفاده کنیم، به این اندازه مبتلا به نیستن. لذا ممکن شارع اینجا که مبتلا بهتره، دم دستره، همه کس هم باید آگاه باشه بشه، به یه طوری بالاخره آگاه بشه، چه اجتهادن، چه تقلیدن، چه چی، یه طور ملاک رو برای حجیت درست کرده باشه که سهل بشه، که کار راه بیفته. اما در جای دیگه ای که این همه ضرورت و ابتلا وجود نداره، ممکنه متد دیگه ای داشته باشه برای حجیت. پس دلیل نمیشه حتی اینجا گفتیم در جای دیگه بیاد. و منهونای از هر خطای روشی خیلی از مفسرین و متکلمین و متکلمین نقلی بیره وارد تفسیر میشه. داریم دیگه، میگن که آقای طباطبایی مثلا فقیه نبوده. میگن چرا؟ میگن بایی همش رفته تو روایات که در المیزان استفاده کرده، رفته همش از روایات های سنی ها و چی و کجا استفاده کرد، بایی چه؟ حجیت داره. حالا با این توضیحی که من گفتم، شما باید نظر بدید در مورد این حرف. برای این حرف مبهمه، محلش معلوم نیست در مورد چه آیاتی رفته از روایت های سنی استفاده کرده. اصلا خود تفسیر کجای این نقشه است؟ ملاک حجیت روایات وقتی روی مفسر بخواد ازش استفاده کنه، ممکنه با ملاک حجیت روایات وقتی ما بخواهیم استنباط فقهی از طهارت را یاد کنیم فرق کنه. یا مثلا کسی اونش رو بیاد بگه آقا داشتیم دیگه، به سند صحیح معتبر که مراد از مثلا لقاء خداوند متعال در قیامت منظور بهشت و جهنمه و الا خداوند قابل دیدن نیست، به سند صحیح معتبر. پس دیگه این فصل خطابه. پس هرچی در نهج البلاغه اومده یا در روایات حضرت امیر آمده که رؤیت خداوند متعال توشه، اونا چون سندشون معتبر نیست یا حداقل سند نهج البلاغه مشکوکه، قابل استدلال نیست. جواب، اولا دیدن خداوند متعال موضوع کدوم علم؟ ملاک حجیت اون علم چیه؟ به سند صحیح معتبر یعنی همین علم رجال دیگه، یعنی همین حجت خبر واحد دیگه. اصلا معلوم نیست این ملاک اونجا تو عقاید جاری باشه و ها کسا. خیلی از این مطالب رو که الان خیلی وقتا خطای در مقام استدلال به روایات رفقای عزیز تا اصول درست نشه، مجتهد عمل نمیاد، استفاده از کتاب سنت عقیمه. به یه جای ممکنی استدلال ما مبتنی نمیشه. ما باید ملاک رو تو اصول معلوم کنیم. برای شما اثبات بکن که این ملاکی که اینجا داری میگین برای همه روایات در همه علوم در همه جاست. بعد اون موقع شما هم دور حرف بزنید شاید نه. بو آقا محسن خدمت.
این که مثلا از طهارت تا دیات خب وضع علما شارع که اینطور وضع نکرده. اون ملاکی که میگیم شارع این دست رو چیز کرده، اون ملاکی
بعد بحث کنه تو اصول. اینم که میگیم به کار خودما، یعنی خودما برای این طهارت تا دیاتی که می‌خواستن کار کنن، رفتن ملاک و حجیتش را، حجیت صدور روایات را از که از خود ادله شرعیه در آوردن، استخراج شده باب حجت خبر واحد. میگه بابو کی نوشته؟ فقهاء ما نوشتن. برای چی نوشتن؟ برای اثبات جهت صدور روایات. کدوم روایات؟ روایات از کتاب طهاره تا کتاب دیت.
وجه اشتراکشون چی بوده که اینا رو آوردن بحث کردن؟
گفتم اینا، گفتم نکته درد دستیش اینه که اینا مبتلا به این قسمت شریعته.
خب آخه مثلا کبر هم مبتلا به بوده؟
نه نه بوده. بعدا بحث میکنیم انشاءالله. اصلا کبر رو نه تو محدوده اخلاقیات میدونستن یا تو محدوده فقه به معنای احکام اختلافیه. این که اومدن الان میگن کبر غیر از عجب اخلاقیات کبر میشه بروزش و میاد تو محدوده فقه جواره و فقه ظاهر معلوم نیست قدیم اینطور بوده باشه. اینا اجتهادیه، استنباطیه، به این راحتی نیست. شش جزء گناهان کبیره از چجور گناهان اینا خود گناهان کبیره تبیین نظریه در مورد گناهان کبیره یک امر اجتهادیه. نظرهای دسته بیه نظره این آسونی نیست.
صرف مطلب بودن
گفتم مثلا یکی از خصوصیات دم دستیش اینه دیگه. یعنی مثلا شما کتاب المیراث مامر انسان الهی که میمیره وقتی مور باید ازش تقسیم کنه مبتلا بوده. اما مسئله رؤیت خداوند متعال مبتلا بوده. من منبرم این ایام فاطمیه سر این مسئله بود که چقدر ما در روایات داریم که راوی به امام میگه افا به حاضر حدیث و حدث و غیری، آیا با این حدیث رو به دیگرانم بگم؟ حضرت میگه لا. چقدر ما در عالم روایات داریم؟ مرفه آب چی شد؟ اسیان کرد؟ اون بردسی باید بشه. یکی از مهمترین قسمت های نظریات روانشناسی جدید یه نظریه ایست میشه بعضی از شاگردان فروید. اینا میگن که نفس انسان یه مادی وجود مادی داره، یه باصطلاح اسلامیش اونا کلمه نفس رو اینطور به کار میبرن، بعد یه روح داره که این تحت تاثیر اون روح هست، بعد میگن بالاتر از روح یه چیزی هست به نام بنیان. بعد میگن اون بنیان غیر قابل تغییره، غیر قابل دست برده و تمام شخصیت انسان تحت تأثیر اوه و او جبرن انسان رو به هر طرف بخواد میبره. اونا حالا چجور شکل میگیره خیلی حرف. بعد میگن ناخودآگاه که فروید گفته اون روح هست یا اون بنیانه هست بحثی داره مفصل. بعضی از اندیشمندان ما میگفتن که خب این نظریه اولین بار تو عالم اسلام طرح شده. راست هم میگه قریب مثلا 600 سال قبل از اصحاب فروید یه حرف زده شده بود تو عالم اسلام که یه چیزی بالاتر از اون روح متعارفی که ما میبینیم هست. بعض از عرفاء قدیم قائل به این نظریه بودن. مستندشون، مستند بعضی از اونها از جهت نقلی یه تعبیری از بی بی فاطمه زهرا سلام الله تعالی در تعقیبات نماز عصر دارن. بی بی یکی از تعقیباتشون این است، اولش اینطور شروع میشه سبحان من یعلم و جوارح القلوب. ما میگیم که جوارح در مقابل جوانح، بعد قلب یا قلوب یا حالات قلب اینا جزو امور جوانحی هست، قصد دیگه قلب جوارح میشه دست و پا و اینا، جوانح میشن قلب و حالات قلبیه. حضرت گفتن جوارح قلوب. بعضی اینجا اشکال کرد گفتن این عبارت معلومش غلطه چون جارح غیر در مقابل جانح هست، قلب جزو امور جوانحیه که جوارح براش معنا نداره. بعضی اشکال کردن، بعضی جواب دارن که نه پس معلوم شد قلبه هم یه جارحه داره یه جانحه داره، یعنی یه ظاهر داره یه باطن داره. خب مثلا حالا اون جلو باید بحث کنیم این عبارت ها یا از این جنس عبارت ها اینا نه مبتلا به بوده نه تو افق فهم عادیه. یعنی میبینی فلان فلانی داشتیم دیگه بزرگترین راوی حدیث ما هم بوده، خیلی هم مثلا
کثیر الروایه بوده، کثیر الفهم بوده. همون تو چه محدوده ای؟ تو مده مبتلا بهشون. مده مبتلا بهشون چی بوده؟ همینا بود. کسی کاری به سبحان من یعرف و جوار من یعلم و جوار حلق و یوف نداشته که با تبیین مثلا دقایقش یا مثلا خطبه حضرت امیر کم ندارم از خطبه حضرت امیر که قابل تبیین نبوده اون موقع تا سالهای سالها قابل تبیین نبود. اشکال میگرفتن دیگه. این توقیع شریف حضرت آقا ولی از روحی و ارواح العالم تراب مقدم الفدا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسألوک به معانی جمیع ما یدعو تبیهی ولات و امرک اللهم انی اسألوک خدا از تو میخوام به معانی به وسط یک سری معانی چیان جمیع ما یدعو تبیهی ولات و امرک اون معانی که تو رو میخوانند با اون معانی چه کسانی میخوانند ولات و امرک والیان امر تو و همین جمله رو اشکال گرفتنه عده زیادی از رجالیین و محدثین و خود این سند شده که این توقی به درد نمیخوره. اولا خدا الله ولی الذین آمنوه اینا که ولی خدا نمیشن ولات و امرک چیه؟ تو ولی امرشونی نه اینکه اونا ولی امر تو هنگه اصلا معکوسه. خدا ولی ولایت داره بر امر مؤمنی نه اینکه اون مؤمنی ولایت داشته باشن بر امر خدا. من گفته ولات و امرک نگفته تو ولی اونایی گفته اونا ولی تو هن ولی امر تو هن. گفته این بسن خربعلوه که غلط. بعد اینا از خدا درخواست بکنن به وسیله یک سری معانی به معانی جمعی این باعث چه بایی باید بگیریم استعانت بگیریم چی باید بگیریم سببیت بگیریم یک بحث مفصل دوباره اومدن جلو اومدن جلو اومدن جلو التی لا تعطیل لها فی کل مکانن لا تعطیل لین معانی فی کل مکان اسم معانی ذهنی هست تو خارج نیستن لا تعطیل لها فی کل مکان مگیر اصلا مکان دارن که بعد تعطیل نشن توی سری مکان ها لا تعطیل لا فی کل مکان یعرف که بها من عرفک لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلق گفتن ببین هر تو زمیراش سازگاره لا فرق بینک و بینها الا ان هم عبادک و خلق معانی ذهنی هم سعید معلوم شید در یه چهار تا آدم هم توری
درستش
کردن اینا میگن نه میگن کی میگن یعنی میخواد به هر چی که رفت تو ابهام بگید مثلا کار خدا پیغمبر کنید و از این جنس مطالب. حالا من دنبال به صدر توضیح این فقرات نیستم ها اینا از بالاترین و عمیق‌ترین معارف قرآنی و توحیدی ما هست این توحید و همسال این توحید که در ماه رجب هم فقط ما شعبانیون نداریم رمضانیون نداریم اما رجبیون داریم رجب برای عده‌ای کار میکنه. بالاخره حالا مثلا این رو شما بخواید با چه مقیاسی این دعا رو تصحیح کنید بعد باز همین ره گذر شما باید در مورد دعاهایی که توی کتابهای دعا اومده آیا کتابهای دعا باید با همین ملاک رو جد خبر باید تو تصحیح بشن ادعیه و زیارات ما و اینها و قصه الازاله. رفقای عزیز این بحث حجت خبر واجی بحث بسیار پردامنه ایه اون چیزیشو که ما الان داریم رسیدگی میکنیم میراث قدمایی بحث حجت خبر واجده از جهت کمی و کیفی داریم سایه به سایه رسائل پیش میریم اما از جهت دائره بحث مبتنیه بر همون طهارتات متعارفه نه بیشتر. بیشترش چه چقدر یعنی اصول عقاید نه یعنی علم هر چیزی که به نحوی قراره از کتاب و سنت دلیلی برش پیدا بشه او باید ملاک خبر واحدش معلوم بشه یعنی ملاک صدورش معلوم بشه ملاکی که اینجا خواهیم خوند، ملاک حجیت روایات طهارت دادیات از جهت صدور به دست ما میفته. سبک بحثمون هم سبک فقهیه، یعنی باید خود حجت از کتاب سنت استفاده بشه. و در آخر کار ما قبلا گفتیم کل ما بالارض بوده و ینتهی الی ما بالسماء، ما حجیت قطع رو اثبات کردیم، یه چیزهای رو حجیتش رو با بازگشت به قطع اثبات کردیم، مثل حجیت ظواهر و حجیت اخباری که تواتری هست، اینا هم حجیت شد توسط قطع اثبات شد. خب این دوتا دو لبه انبردست ما هست، گازنبر ما هست، از یه طرف حجیت ظواهر، از یه طرف حجیت صدور اسنادی که با متواتر هست، این ها سند رو میسازن، ظواهر هم دلالت رو میسازن، ما از ضرب بین این دوتا میتونیم حجت جدید تولید کنیم بریم جلو. حالا چون ما فرضمون اینه که در سند فقط در جایی که متواتر است میتونیم کار کنیم که قطعی، چون هنوز اون جزبار خبر و اثبات نشده، ظواهر اثبات شده، چون کتاب متواتر یک، البته بحث در مورد کتاب تواتر کتاب معمولا اصولی درش وارد نمیشن، چون بحثی که تو کلام تحقیق کردن خود جیهت القرآن بودی در عقاید اینجا دیگه واردش نمیشن، اما فرض اینه که کتاب بود تواتر قرائات داره، تواتر اسناد داره، پس از جهت سندی صدورش لاشک کفیه، میمونه دلالت، دلالت هم که با اخباری تکلیفمون معلوم کردیم، حجیت ظواهر را به نحو کلی اثبات کردیم، اشکال اونها به کتاب بود، اشکال رو هم جواب گفتیم، پس ما با استفاده از آیات کتاب میتونیم استدلال کنیم. در عالم سنت هم اگه قراره که استدلالی بر حجیت خبر باید پیدا بشه، فقط به سنتی میتونیم توسط کنیم، ظواهر مشکل نداره، از جهت دلالت ما مشکل نداریم، اما از جهت سند به ظواهر به سنتی میتونیم توسط کنیم که متواتر باشه. عقل مشکل نداره، بحث کردیم از عقل هم میتونیم استفاده کنیم، پس این چارچوبه حرکت یک بار اینجا خواهیم داشت.
کتاب دلالتش چه فرقی داره؟
گفتم دلالت رو که حجت ظواهر اثبات کردیم، اخباری در اونجایی که اشکال داشتن کتاب بود و بقیه جا رو قبول داشتن، ما کتاب رو هم حل کردیم، کسی که بیاد حجت ظواهر رو اشکال کنه نداریم، پس به ظواهر میتونیم توسط کنیم، مشکل نداریم، یه از جهت دلالت
شما
عقل رو گیر
داشتن جانب میرسی به عقل که حجت عقل رو بسیاری بگرم میام گیر داشتن
گیر داشتن
حل کرد کلیت
کتاب رو اثبات کردیم، اثبات نکسه فندی چیزی هست، ظواهرش حجته، همون جایی که متشابهه، جایی که چیه گذاشتیم کلاب بحث کرد، پس چون ظواهر را داریم از جهت دلالتی مشکل نداریم، از جهت سند هم خبر متواتر قابل توسطه، لذا از کتاب و سنت فقط به اون کتاب که قد متواتر همش مشکل نداریم، سنت هم فقط اون مقدارش که متواتره قابل استدلال برای ما، عقل هم که داشتیم، پس ما فعلا محدوده حرکتمون توی حجت خبر واحد درست شد. این توضیحات رو گفتم که سیر ریاضیه حجت هم خراب نشود انشاءالله. و سلم علی محمد و علی محمد. پس باید سیرمون درست در بیاد، اول سند بده، هر جا بده لفظی میرسیم یه بود سند داره یه بود بداره، و چون بحث ما هم ریاضی از کل ما بالعرض داریم استفاده میکنیم، پس باید چه در سند و چه در دلالت به سبک ریاضی با حجت قطع برگردیم. اینی که الان میبینید دارم تاکید میکنم معمولا مورد غفلت در مقام تدریس و تحصیل علم و اصول اصلا اینو فراموش نکنید. سیر ریاضی محفوظ بمونه برام درست هم داره بگیریم جلو فیلن خب ریاضی.